درود آقا، سلام علیکم. خدا قوت.
سلام، مرسی، خسته نباشید.
متشکرم. آقا به من بگید این قرصا و اسپرایی که به من گفتید
دمونه
توضیح بدین. خب یه دونه
قرص حشر کش که باید حتما دستگاهشو داشته باشید. دستگاه هایی دارن که برای الکترونیکی هاست فروششون ازش استفاده میکنن و این قرصا رو که داخل دستگاه میذارن باعثی میشه که حشره داخل خونه نیاد.
خب فرق این قرص با اسپری چیه؟ خودیمش قوی تره.
قرص بیشتر به خاطر اینه که ضرری نداره. حالا از نظر بو و شیمیاییش به بچه، به کسایی که آلرژی دارن هیچ گونه آسیبی نمیزنه. ولی اسپری میبینید یکی واقعا آلرژی داره، حساسیت های خاصی داره، استفاده میکنن یه ذره مضره.
خب خارجی مال کدوم کشور هست؟
بیشترشون چینی هستن.
غیر از چین کشور دیگه ای هم این قرصا رو وارد میکنه به کشور ما؟
حالا بعضی کشورها ماره خیلی هم هستن، ترکیه کشوره دیگه که با ایران کار میکنن.
فرقشون چیه اینا؟ فروششون، قیمتشونه، اسم در کردن یا هیچ فرقی ندارن؟
نه حالا نگاه کنین، یکیش کیفیت، قیمت مناسبه و خب بیشتر قیمتشه چون به صرفه است و کیفیتشون هم بالاتره.
الان قرصای حشره کش ایرانی قیمتش چند؟
دونه مثلا 3 تومانه.
بعد خارجی چند میشه؟
کمترن.
خارجی کمتر
آره، ولی خب حتی کیفیتش هم بهتره.
چرا؟
نمیدونم دیگه، حالا از راه قاچاقش میاد بگیم، از راه هر چیزی هستش. نسبت به قیمت ایرانی هم قیمتش پایین‌تره، هم کیفیتش هم.
خب اگه قیمتش پایین‌تره، کیفیتش هم بهتره، خب مردم خارجی رو میبرن دیگه.
چون بله.
خب چقدر آسیب میزنه این موضوع؟
خب دیگه مشکل ما هم همینه، اجازه هم نمیدن، جریمه میشه، جنس خارجیه دیگه.
بعد میان چک میکنن؟
آره چک میکنه.
خب پس این
بازرسی میاد و خیلی هم راحت جنس خارجی تو مغازه ببینه جریمه میکنه،
بعدی سز نداره. آره. الان چند تا شرکت هست که قرص و حشره کش و اسپری اینا تولید میکنه؟ زیادن کمن؟
خلوش من 5-6 تاشون رو میشناسم.
بعد میزان این قرص و اسپری حشره کش تو ایرانی تو بازار بیشتر یا خارجی ها؟
هر دوتاش هستش، ولی خب به خاطر همین جریمه و گیرایی که میدن ایرانیش بیشتر باشه. مثلا خیلی هم هستش، همون خارجی رو استفاده میکنن.
آقا خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیزم. از قرص و اسپری حشره کش که با توجه به افزایش دم و میزان فروشش و میزان خریدش بین مشتری ها زیاد میشه، حالا شما بگید ایرانی خرید میکنید یا خارجی؟ و آیا میدونستید که خارجی ها به گفته آقای فروشنده برگ سبز نداره و از مبادی غیرقانونی وارد کشور میشه؟ اینجا پنجره اقتصاده.
متشکرم از همکارمون بابت مهیا کردن این بخش گزارشی، بسیار خوب بود. در خصوص همین بخش گزارشی هم موضوعی که در نظر گرفتیم، تولید حشره کش‌ها، اسپری قرص و پودر و بررسی واردات این محصول به کشور، می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد ناصر عطایی نیا، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم که دعوت ما رو پذیرفتن که با رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد به صورت زنده هم کلام بشن. آقای مهندس عطایی نیا، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و هموطنان عزیز دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای عطایی نیا. درباره این بخش گزارشی که حضرت عالی هم شنونده اون بودید، اگر صحبتی هست داشته باشیم و بشنویم از زبان شما، اگر نه که من سوالاتی رو دارم مطرح.
خواهش میکنم. من البته این گزارشتون در ارتباط با سموم خانگی بود.
بله بله.
ما انجمن ما در ارتباط با سموم دفع آفات نباتی هست.
بله بله.
ولی بنده به هر حال تا جایی که اطلاعات دارم در خدمتتون هستم که در این زمینه هم اگر که سوالی بود تا حد توان بتونم پاسخ بدم.
درود بر شما. در ابتدا آقای مهندس عطایی نیا، وضعیت کشورمون رو توی تولید انواع سموم دفع آفات نباتی، دامی، خانگی و کود چطور ارزیابی می‌کنید؟ توی سال‌های اخیر شاهد رشد تولید هم کمی هم کیفی این مواد در کشور بودیم. دلیل این رشد چی بوده؟
عرضم حضورتون، خب الان چندین ساله که خوشبختانه بخش اعظم سموم دفع آفات در داخل کشور توسط شرکت‌های داخلی فرموله میشن.
همینطوره.
و فکر میکنم که حدود 80% آنچه که مصرف میشه توسط شرکت‌های تولید کننده داخلی خوشبختانه در کشور تولید میشه، که این تولید تحت نظارت ارگان‌های زیر ربط، مثلا هست و این تولیدات در اختیار مصرف کنندگان محترممون قرار میگیره. ما روز به روز خب تلاش کردیم که در واقع بتوانیم با بهترین کیفیت تولیدات داخل بتونن پاسخگوی نیاز کشور باشه.
بسیار عالی، انشالله که ادامه دار باشه. در مورد اندازه این بازار، بازار مصرف سموم کشاورزی، هم ازتون پرسشی رو داشته باشم که وابسته به چه موارد مختلفی هست؟ مثلا شرایط جوی، جغرافیایی با توجه به این موارد تغییر میکنه؟ میزان حتی سطح زیرکشت کشاورزی اگر تغییر بکنه؟
ببینید، هم سطح زیرکشت هست، هم بستگی به میزان بارندگی داره. عرضم حضورتون حتی زیانهایی که آفات میزنن اینا میتونه در مصرف، مقدار مصرف تاثیرگذار باشه. سالهایی که میزان بارندگی خوب هست، خب طبعا چون سطح زیر کشت بیشتر میشه توسط کشاورزان محترم، نیاز به سموم دفعات هم بیشتر خواهد بود. و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که اگر این مبارزات صورت نگیره، میتونه تا 30-40% محصول توسط آفات از بین برون. بنابراین نیاز به مبارزه و زمان مبارزه اهمیت بسیاری داره، و اینکه به موقع، یکی از نکات بسیار مهم اینه که به موقع اون سم مورد نیاز در زمان خودش هم موجود باشه. این هم یکی از نکات بسیار بسیار مهم هست،
اینکه به وقتش توی بازار باشه، خودش اثرگذار هست.
بله.
خب درباره توانایی که داریم در این حوزه، ابتدای گفتگو حضرت عالی تایید فرمودین صحبت بنده رو و فرمودین که خیلی هم توی بحث کمی هم کیفی تو کشور بسیار خوب ارزیابی میشه و این سالها موفقیت هایی رو داشتیم.
بله،
چرا به رغم این توانایی که بهش اشاره کردیم در تولید مواد ذکر شده، صادرات خیلی قابل تقدیری در این حوزه نداریم؟ اغلب کشورهای همسایه هستن و میدونم که از لحاظ کیفیت و کارایی امکان رقابت داره محصول تولید کشورمون. توی چند تا از کشور همسایه شناخته شده هستیم، امکان رقابت داریم، ولی در مجموع بخوایم نگاه بکنیم چنان برامون ارزاور نیست.
از هم حضورتون که چند تا در واقع مشکل وجود داره.
بفرمایید.
تا یکی دو سال پیش خب اجازه صادرات نداشتیم، ولی تقریبا حالا به همت مدیران محترم سازمان صنعت‌سازی مشکل برداشته شد، الان امکان پذیر هست. ولی الان به خاطر مسئله تحریم ها امکان تبادلات مالی کار رو مشکل میکنه. یعنی یکی از مشکلاتی هست که جلوی راه در واقع صادرات رو اینکه خیلی کامل بتونیم حرکت بکنیم مانع ایجاد میکنه. مورد بعدی این هست، خب در کشورهایی که مقصد هست میبایستی اولا بازاریابی بشه، این سموم ما در اونجا ثبت میشه، ثبت بشه، و این پروسه ثبت خود زمان بر است، هم زمان بره و هم هزینه های زیادی داره. بنابراین الان شرکت های تولید کننده داخلی در این راستا اقدام کردن و من فکر میکنم در آینده در این زمینه رشد قابل توجهی داشته باشیم.
انشالله که این اتفاق بیفته، این داره بازاریابیش انجام میشه، شاید تا چند سال آینده در سطح جهان سموم آفتکش‌های شیمیایی کشاورزی کشورمون شناخته شده بشن.
ما پتانسیل بسیار خوبی داریم، همونطور که عرض کردم الان
فرمودید
تقریبا میتونیم تمام سموم رو در داخل کشور فرموله انجام بدیم، تولیدش بکنیم، سمومی که قبلا از خارج وارد میشد، و این یک نقطه اتکای بسیار خوبی برای زنجیره تامین مواد غذایی و امنیت غذایی هست.
بله.
کشور ازش بهره‌مند هست.
نه، در این خصوص هم حالا سوالی رو دارم، همین بحث صادرات رو پیش بگیریم، ولی حتما آقای عطاری میخوام درباره زنجیره ارزش غذایی و تامین امنیت غذایی هم پرسشی رو داشته باشم. بازار سنجی برای تولید محصولات متنوع و با کیفیت تر تو این حوزه چطور انجام میشه؟ یعنی بازخورد رو از سوی مصرف کنندگان که طبیعتا مردم هستن، حالا چه خانگی چه کشاورزان، باغداران و بهره برداران، شما باید دریافت بکنید دیگه. اون چیزی که توی پیامک، حالا توی بحث خانگی که دور هست از فضای شما ولی بی ارتباط نیست، فراوون بود، کیفیت پایین محصولی بود که تولید شده و اینکه مثلا شاید نیم لیترش یک لیترش مصرف میشد و خیلی کارایی کمی داشت برای از بین بردن اون، حالا سموم نبود و بیشتر حشرات موذی مد نظر بود توی پیامک ها. در این حوزه چه کردیم که کاراتر باشه، قوی تر باشه به قول معروف سموممون؟
مردم حضورتون که سموم تولیدی توسط همونطور که عرض کردم سازمان محترم حفظ نباتات در بدر ورود و پس از تولید نمونه برداری میشه. همه این نمونه ها آزمایش میشوند.
بله بله.
و در واقع پس از اطمینان از مسئله اثر بخشی و کیفیتش روانه بازار میشه. یعنی با این نمونه های ثانویه که عرض کردم به صورت رندوم به صورت انتخابی در بازار انجام میشه. و اگر سمومی اون کیفیت لازم رو نداشته باشه قطعا توسط سازمان محترمی که عرض کردم پرخورد میشه و اون جمع‌آوری میشه
از سطح بازار جمع‌آوری
در سطح بازار. مصرف کنندگان محترم اگر که سمومی برخورد کردن که احساس کردن که پس از این که در تمام شرایط رو برای زنباشی در نظر گرفتن آب مناسب باشه کیفیت لازم داشته باشه عرضم حضورتون در زمان خودش همونطور که من عرض کردم
فهمت.
تو زمان مبارزه و اون آفات خاص تو زمان خودش مبارزه بشه و اثری مشاهده نکردن حتما در وهله اول با شرکت سازنده که تلفن و مشخصات و این لیبل هست حتما تماس بگیرن. شما شک نداشته باشن مصرف کنندگان محترم که حتما واحد فنی شرکت های تولید کننده در این زمینه به سرعت پاسخگو خواهند بود
بسیار.
و اگر مشکلی وجود داشته باشه تلاش خواهند کرد که اون مشکل رو برطرف بنماید.
بسیار عالی. آقای مهندس عطاینیا گرامی، بحث حالا تولید این محصولات باز هم همچه حوزه خانگیش رو نگاهی بهش میاندازیم، چه حوزه دام، چه حوزه کشاورزی و باقی. تولید این محصولات قطعا با رعایت مسائل محیط زیستی انجام میشه و آسیب رسان نباشه به آدمی، گاز محصول آسیب رسان به لایه‌های جو نباشه، قوطی و حتی خود ظرف اون محصول آسیب رسان نباشه به طبیعت و سایر حیوانات. استانداردهای لازم رو توی همه مواردی که اشاره کردم چگونه کسب میکنیم، چه داخلی چه اگر ارتباطی با استانداردهای بین المللی و ایزوهای مختلف داره هم برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. این تولید سموم و نحوه مصرفش و حتی با پسماندی که خواهد داشت توسط سازمان کاربر جهانی فاو دستورالعملی در این زمینه وجود داره و تمام بیشتر اطلاعات مورد نظر روی لیبل هر محصول نوشته شده که مثلا چگونه نگهداری بشه پس از مصرف، چه بکنن با اون ظروف بله امها بشه، همه اینا تقریبا عرض کردم در اون لیبلی که من درخواستم این هست که واقعا قبل از مصرف هر گونه سموم دفافات نباتی حتما کشاورزان محترم و مصرف کنندگان اون لیبل رو کاملا مطالعه بفرمایند و اگر باز نکته ابهامی وجود داشت با شرکت سازنده تماس بگیرن که اون نکته ابهام برداشته بشه. نه این که بعد در جایی حتما افتار نگهداری بشه دور از آفتاب، دسترس کودکان، همه اینا اون توضیحات لازم مطابق اون چه که فاو عرض کردن در این زمینه در واقع ارائه کرده همه روی لیبل موجود هست در این زمینه.
بسیار عالی. حالا که رفتیم سراغ بحث کشاورزی، وضعیت کشورمون رو تو بخش مکانیزاسیون سمپاشی و کودپاشی چطور ارزیابی میکنید آقای عطانی و پیشنهادی برای بهبود این وضعیت دارین؟ از سوی انجمن صنایع تولید کنندگان به حالا وزارت خونه منتقل بشه پیشنهادتون؟
البته عرضم حضورتون که این زمینه من بنده فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که در واقع تمام کشاورزهای ما خواهند داشت بحث عمدتاً سمپاش ها هست که از نوعی استفاده بشه که بتونه در این حال کمک حال سمپاشی باشه، یعنی بتونه هم اون سمومی رو که استفاده میکنه در قطر ذراتی که مورد نیاز هست برسونه، از هدر رفت سم جلوگیری بکنه.
بله.
که تو این زمینه هم فکر میکنم بخش مکانیزاسیون وزارت جهادی کشاورزی و فعال هست و در این زمینه هم کشاورزان محترم مشکلاتی داشته باشن میتونن از اون بخش حتما پرسشگر باشن و حتما پاسخ در اختیارشون قرار خواهد
گرفت. ابزار و ماشینالاتمون خیلی به روز، یعنی به روز هست یا قدیمی هست؟ الان میبینم که به صورت نوین توی کشاورزی نوین که عمل کرد و بهره‌وری بالاتری هم به دست میاره، خب از پهپادهای سمپاش خیلی روند افزایشی پیدا کرده. آدم نگاه که میکنه این تصاویری که هست توی کشاورزی که انجام میشه توی اقصا نقاط دنیا و حالا توی کشورمون خیلی محدود هست و حتی تحصیلات مقرون به صرفه هم برای کشاورزان در نظر میگیرن، مروجان خیلی تأثیر دارن توی آموزش به حالا کشاورزان که به صورت سنتی دارن این کار رو انجام میدن.
البته شروع شده تو کشور ما هم متوجه کردم تا این چند سال به خاطر مشکلات تحریم، خب امکان این که خیلی از تکنولوژی های روز وارد کشور بشه یه خورده مانع ایجاد کرده، ولی من فکر میکنم که هم به صورت هم در واقع ابزارهای جدید و قدیم کنار هم الان در واقع مشغول خدمت هستن و تصور بنده این است که ابزار نوین، سمپاش‌های نوین، همون یا بسیاری پرواز ها که شما فرمودید، اینا داره روز به روز داره بیشتر
میشه.
اهمیتش در واقع داره بیشتر در نظر گرفته میشه و به اهمیتش بیشتر پی برده میشه و همین که آرام آرام داره در بخش کشاورزی اثرات خودش رو و نمود خودش رو بیشتر پیدا میکنه.
درست. خیلی از مردم، آقای مهندس عطایی، بعد از حالا شنیدن بازگشت محصولات کشاورزی که سالهای قبل بود از کشورهای مقصد، نگران کیفیت اون مواد غذایی و محصولات دامی هستن. آیا این نگرانی رفع شد و چه راهکاری برای اعتمادسازی در این خصوص حضرت عالی پیشنهاد میدید که عامل اصلش همین سموم آفتکش ها بر روی اون محصولات بود؟
عرضم حضورتون که در ارتباط با مشکلاتی که سال پیش می شما در ارتباط با محصولات کشاورزی،
بله بله،
خوشبختانه بعد از اون سازمان محترم نباتات اقداماتی رو مجموعاً با ارگانهای مرتبط در نظر گرفتن که در واقع کالا یک محصول داره شناسنامه بشه، در کجا تولید شده، در چه گلخانه، مثلا در چه زمینی، تمام، یعنی بعد از اینکه اون محصول برداشت میشه داره یک شناسنامه میشه، سمومی که درش استفاده شده، همه اینها به خاطر این است که در واقع اون محصول سالم و عاری از هر گونه در واقع باقی مونده سموم به وجود بیاد. یک نکته دیگه هم که وجود داره، همه سموم اصطلاحاً یه دوره کارنس دارن. این دوره کارنس یعنی از زمان، اصطلاحش این است که از زمانی که شما سمپاشی در واقع کشاورزان محترم انجام میدن، یه دوره‌ای داره تا زمان برداشت. سموم مختلف هستن، بعضی ها دوره کارنسشون مثلا فرض کنید ممکنه یک روز باشه،
بله بله،
یکی ممکنه سه روز باشه، یکی باید 15 روز باشه. این دوره کارنس اهمیت بسیار زیادی داره که رعایت بشه، یعنی به فرض گفتن از امروز که سمپاشی میشه تا 15 روز این نباید محصول چیده بشه یا وارد بازار بشه.
بله.
درسته. اگر این رعایت بشه واقعا همه رعایت بفرمایند، من فکر میکنم که ما در ارتباط با اثر ابقای سموم کمترین موزل و مشکل رو داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای محمد ناصر عطایی‌نیا، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنایع تولید کنندگان سموم.
اگر اجازه میفرمایید که یک مشکلی هم که امروز
کوتاه بفرمایید. بله بله
بله بله، امروز ما یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های تولید کننده عدم تخصیص ارز است توسط حالا بانک محترم مرکزی و وزارت محترم جهاد کشاورزی. خواهش میکنم مسئولین محترمی که صدای بنده رو میشنون در این زمینه اقدامات لازم رو منظور بفرمایند، چون عرض کردم اگر سموم به موقع وارد کشور نشه این زنجیره غذایی ما آسیب خواهد.
بسیار متشکرم از شما آقای عطایی‌نیا گرامی، به خدا
مسئولیتون
ارادتمند، روزتون خوش، خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
15:46 در پنجره اقتصاد، بریم به سراغ پنجره کارآفرینی.
اینجا در شیروان آقای نقی‌زاده توانسته با احداث یک گلخانه جذاب گلهای زیبایی رو پرورش و به فروش برسونه.
با توجه به این که خودم و خانواده علاقه خاصی به پرورش و گل گیاه داشتیم، دیگه کار پرورش و گل رو حدوداً یک سالی است که تو این مجموعه شروع کردیم. محصولات تولیدی ما تو این مجموعه انواع افوربیا هست، افوربیای این جنس، افوربیای قرمز و افوربیای سبز. این گلا به صورت عمده تولید میشه و ارسالش هم برای تهران، کرج و معلات هست. یکی دیگه از تولیدات گلخونه ما سانسوریای لب‌طلایی هست. گلهای بسیار با کیفیت، بسیار عالی تولید مجموعه خودمون. یک سری از گلهای دیگه هم که داخل مجموعه ما وجود داره گلهایی هست که از استان مازندران وارد کردیم و میتونیم در اختیار مشتریان عزیز و همکارانمون قرار بدیم.
با بهره‌برداری از این گلخانه به طور مستقیم و غیر مستقیم برای 15 نفر اشتغال زایی شده.
با گلخانه کتیره سومجرنده خیلی کارک شغلکرنده سومران.
در این میان شهروندان هم از راه اندازی چنین مجموعه هایی رضایت دارند.
اومدیم دیدیم واقعا خیلی جالبه، ما فکر نمی‌کردیم همچین امکاناتی همچین گلخانه‌ای داریم باشه.
یک طرح خوبیه که از تولید به مصرف به طور مستقیم به دست هموطنان ما میرسد.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان هم از اعطای تحصیلات ویژه به متقاضیان احداث گلخانه در این شهرستان خبر داد و گفت
به یکی از گلخانه های تولید گیاهان آپارتمانی و گلهای زینتی مراجعه کردیم و بازدید داشتیم از این گلخانه که تحصیلاتی که برای احداث و ایجاد این گلخانه پرداخت شده توسط جهاد کشاورزی حدود 740 میلیون تومان هست که در سالهای گذشته پرداخت شده و خوشبختانه این گلخانه یکی از گلخانه‌های فعالی هست که در شهرستان داریم. در زمین تولید گیاهان زینتی سطح گلخانه‌های شهرستان 14 هکتار هست حدوداً که 52 واحد گلخانه‌ای رو در شهرستان به صورت فعال داریم.
سالانه بیش از 30,000 قطع انواع گل‌های زینتی در این گلخانه تولید و روانه بازار میشه.
بله، کارآفرینی که با احداث یک گلخانه جذاب به سراغ علاقه خودش رفته، اشتغال آفرینی داشته و بخش پایانیه که در این گزارش گفته شد اون تحصیلات ویژه‌ای که به متقاضیان راه اندازی داده میشه توی شیروان اتفاق بسیار خوبی بود که باید حمایت‌های بیشتری رو شاهد باشیم از کارآفرینای خردمند و بلند پرواز در کشورمون. بریم به سراغ آخرین پنجره، پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب
و اما بریم به سراغ خبر خوب، خبرهای خوبی که به نقل از پیام رسان بله شبکه رادیویی اقتصاد دادرس اتسان رادیو اقتصاد براتون کنار گذاشتم. در ابتدای برنامه درباره گندم گفتیم آقای نعیمی، بازم میخواییم از گندم بگیم. پیشبینی تولید 13.5 میلیون تن گندم در سال جاری، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرد 13.5 میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تولید بشه و حداقل 10.5 میلیون تن خرید تضمینی انجام بشه. به نقل از آقای سهراب سهرابی این خبر رو براتون خوندم. یک عنوان خبر خوب هم براتون داشته باشیم و خداحافظی بکنیم. امسال در تولید گندم نان خودکفا میشیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی این خبر رو گفتن، جناب آقای مجتبی خیام نکویی. متشکرم که با ما همراه بودین و تا پایان ما رو شنیدین. تا پس فردا دوشنبه به خدا میسپارمتون.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر باشه. این نوبت شماره از برنامه تحلیلی تفسیری این رادیو، برنامه رحیافت رو آغاز میکنیم با استعانت از خداوند بزرگ. امیدوارم که تا آخر بتوانیم پیش شما شنوندگان موضوعی که درباره سیاست گذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاهشون در نظام ارزی کشور هست رو به بهترین شکل خدمت شریف شما در سراسر ایران ارائه کنیم. به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی است و در 57 دقیقه پیش رو درباره موضوعی که اشاره کردم صحبت خواهیم کرد. اما پرسش های شما شنوندگان هم میتونه به ما کمک بکنه در پخت تر شدن این موضوع و همچنین طرح پرسش های شما از مهمانانی که دعوت کردیم میتونه به نقاط روشنی در این مباحث منتج بشه، حتی از نقد هایی که اگر بر فرآیند و روند های موجود در سیاست گذاری رمزارزها در کشور هست یا موضوع مهمتر از اون که امروزه در جهان هم مطرحه و البته عده‌ای از شهروندان و هموطنان ما در این حوزه که امشب میخوایم صحبت بکنیم پیشگامن، با دلی نترس دل رو به دریا زدن و وارد این بازارها هم شدن. ولی امروز موضوع جهانی است و برای اقتصادهای از جمله اقتصاد رو به توسعه و پیشرفت ایران ابزارهای مهمی هم محسوب میشه. خب در این باره صحبت میکنیم که آیا زیرساختهای مورد نیاز اون هست؟ آیا قوانین کافی رو در حمایت از فعالان، دارندگان و نظامهای رمز ارزی داریم؟ و ارزش‌گذاری این دارایی‌ها اساساً چگونه میسر خواهد بود در ایران و قابلیت استفاده اون در دادوستت‌های تجاری جهانی برای ما ایرانیان چه ارزش افزوده و امکانی رو فراهم می‌کنه؟ 3637 رو فراموش نکنید.
شاید برای آغاز این گفتگو با دو مهمان گرامی که الان به ما پیوستند از یک پرسش پایه شروع کنیم. حتی فکر میکنم برای خود من هم این دنیا